أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث محاسبه بودیم، یه تذکر اجمالی راجع به استماع و حسن استماع جلسه گذشته عرض شد. این گرچه باید رفقایی که با هم آشنا هستیم و ادبیات گفتاری همدیگر رو دریافت کردیم دریافت شده باشه، اما بازم تذکری عرض میکنم. اگر گفته شد که مسئله استماع علائمی داره، مثل اینکه انسان با اشتیاق گوش کنه، بعد یک سری علائمی برای این استماع با اشتیاق ذکر شد، به این معنا نیستش که کسی رو صندلی نشینه، کسی پاش درد میکنه، هر طور خودش میدونه. روزه واجب برای کسی که عذر داره میشه حرام. افراد مسن هستن، معذوریت دارن، جوانم باشن، این نه ما تطبیق کردیم در کسی نه کسی از رفقا باید تطبیق کنه. هر کس و اختیار خودش و فهم خودش و دریافت خودش به عنوان مثال عرض شد، باید ببینه که اشتیاقش چقدره. نه به اینجا، تو قرآن خوندن شبانه، تو نماز شبش، تو شنیدن یه سخنرانی که توی ماشینی راه میره به گوشش خورد. دیدیم بعضی از افراد رو که هم تو تاکسی نشسته بودن، از رفقای خودمون، مثلا سخنرانی بوده یا حرف حکیمانه بوده، همچی با دقت گوش دادن. شکار دیگه، آدم شکارچی دنبال شکار. یه شکارچی اگه یک آهو ببینه، ولو حالا آمده باشه بیرون هوا بخوره، میپره دنبالش. علامت انسان مشتاق اینه که هر حرفی به گوشش برسه، گوشش را دامی میکند برای صید حقیقت. توجه فهمیده؟ بنابراین هر کس هر طور میخواد بشینه بخوابه، غلط بزنه، اون جریان تو بدم بمیرود. گرچه اشتیاق علامت داره، یکی از علامات اشتیاق هم اینه که آدم وسطش این برانور نمیپره. یه وقتایی آدم تو توهمات که این صحبت‌های جنجالی سیاسی که میشه، مناظره‌های سیاسی. چی ساکت باشین ببینم چی گفت. ای سر صدا نکنی. این یعنی من مشتاق اینم. این نفس من گرایش به این معنا داره. این علامت، یعنی نمیشه آدم اشتیاق داشته باشه بعد هر طوری هر مدلی هم باش. ولی حالا هر کسی مختاره دیگه. توجه فرمودی؟ گرچه عرض کردم اشتیاق قلبی در حال ظاهری خودش را نشون میده. رسول اکرم دیدن در مسجد یک جوانی داره نماز میخونه. این همونطور که داشت نماز میخون این با ریشش هم بازی میکرد، این ون ون هی تکون میخورد. بعدا ما داریم سر جوانو میخارونیم و مثلا اینجوری این پا اون پا میکنیم. بعد آقا رسول اکرم فرمودن اما انهو لو خشع قلبه لخشعت جوارحا. به حق و حقیقت که اگر این قلبش تو نماز خاشع بود جوارحش چی میشد؟ خاشع. نماز میخونه. خشوع البته اون طرفش نیست ها. هر کسی جوارحش خیلی خاشع باشه اینطور نیست قلبش خاشع باشه، ولی اگر قلبش خاشع باشه جواره حتما خاشع خواهد. یعنی اگر کسی جوارحش خاشع نباشه این قلبش خاشع نیست دیگه. پیامبر معادله دادن. این بحث مهمیه. خشوع علامت، هر چیزی علامت داره. هر چیزی، هم تو ادعا که نمیشه. جوانی که گفت من به یقین رسیدم، حضرت فرمودن ان لکل حق حقیقت فما حقیقت و یقینک. هر حقی، هر امر ثابتی علامتی داره برای خودش. گو بگو ببینم. شاخصه اون یقینت چیه؟ شاخصه خشوع در نمازت یکیش اینه که جوارح آرام میشه. اون وقت وقتی که قلب خاشع شد میشه امام اعضا و جوارح. امام اعضا و جوارح که شد خودش تکی نماز جماعت داره. یه فردی به نام جوهنی، همون کسی که این روایت شب 21 و 23 ازش آمده، این فرد اشاعری بود. هر چند وقت یک بار می آمد پیش پیامبر یه چیزی میگفت و یه چیزی کسب میکرد و میرفت. یه وقتی آمد گفت آقا شما اینجا نماز جماعت میخونید، ما محرومیم. اگر من خودم تنها باشم که اونجا تو عشایر که کسی رو نداریم، که منم و زن و بچه هم هستیم و همین کارگرام غلام ها، اگر من نماز بخونم اینا پشت سر من نماز بخونن، این جماعتی که شما اینقدر روش آثار بار کردین محسوب میشه؟ فقط بله. بعد گفتش آقا گاهی وقتا خب غلام ها اینا رفتن پیه گوسفند رو ببرن صحرا، اینا من باشم و زن و بچه‌ام، بعد من براشون نماز بخونم اینا اقتدا کنن، این اون جماعت محسوب میشه؟ چون آخه جماعت یک آثار فوق العاده ای داره. آقا فهمیدم بله. گفتش گاهی وقتا بچه هم رفتن مثلا آب بیارن چه کار کنن، من باشم و همسرم اقامه جماعت کنیم، جماعت محسوب میشه؟ حضرت فهمیدم بله. بعد گفت گاهی وقتا زنم میره دنبال کار خودش، حالا من خودم نماز بخونم جماعت محسوب میشه؟ حضرت فرمودن بله. المؤمن وحده جماعه. مؤمن یکیش جماعت. این که چجوری مؤمن یکیش، پیامبر چقدر مهربانه، یکیش یک جماعته، تفاسیری شده، 4-5 تا توجیه داره. این برای این نیستش که حالا شما بگید ما یک نماز جماعت یک نفر تو خونه میخونیم، ما درست نمیده. آدم که دسترسی داره باید بره. اون تو اشاعره میگه نیست، آرزوشو میکنه. یکی از تفاسیری که برای این معنا شده اینه که اگر حضور قلب داشته باشه و اعضایش تابع قلبش خاشع باشن، امام جماعتی تشکیل شده، نماز جماعتی تشکیل شده، امام جماعت قلبش، تمام اعضا هم تابع او هستن. تفاسیر دیگه هم داره که ملائک پشت سرش نماز میخونن. در وقت داره که اگه کسی نماز با توجه بخونه، اذان و اقامش هم خوب بگه، 2 صف از ملائک پشت سر این فرد وای میستن. اگه هر دو رو نگی، یکیشو بگه، 1 صف از ملائک صف میبندن. خب بگذاریم. قرار از این که علامت داره، اشتیاق علامت داره، ولی این به معنای این نیستش حالا آدم هر کسی باید خودش رو بررسی کنه، همدیگر رو مورد چیزی قرار ندیم. بنده هم وقتی که این را میگفتم هیچ منظور نظرم احد و ناسی از رفقا نبود. یه وقتی حماد ابن عیسی یه مجتهد برای خودش، مثلا فرض کنیم یکی از مثل مراجع آمد خدمت آقای امام صادق علیه السلام، اینا درسه ها، اینا هفته یک بار قیافه تاریک بنده رو ندیدن، هفته 7 روز وجه نورانی امام رو دیدن، مجتهد بودن. حالا ما جوجه نشده پرواز میکنیم، 4-5 سال تو حوزه هستیم دیگه مجتهد شدیم. گفتش که آقا فرمودن که حماد بلدی یک نماز درستی بخونی؟ مثلا پس یه مجتهدی بیا، مثلا امام بگه بلدی 2 رکعت نماز بخونی؟ حماد میگه من به آقا گفتم که بعد این حماد چقدر بی هوای نفسه که روایت رو نقل کرده، نقل روایت خودشه، یار تربیت میکردن، سانسور نمیکردن. گرچه یه مجتهد بگه من 2 رکعت نماز بلد نبودم بخونم. بعد میگه من خدمت حضرت عرض کردم آقا من کتاب الصلات حریز ابن عبدالله را حفظم، این یک کتاب راجب نماز تمام احکامش ویژگیاش حفظم، مثلا روایات راجب نماز. فهمدن نه، اونو ولش کن، بلدی 2 رکعت نماز بخونی درست خوب؟ تحسن الصلاه، نماز نیکوی قشنگ بخونی. بعد گفتم مثلا ها یادم نیست این جزئیاتش، گفتم نمیدونم یا چی. بعد حضرت فرمودن خب پاشو 2 رکعت بخون ببینم. بعد میگه که من بلند شدم 2 رکعت نماز خوندم، بعد از اینکه نمازم تموم شد آقا فرمودن ما اقبح بالرجل منکم ان یأتی علیه 60 سنه او 70 یأکل ظاهرا من رزق الله چه ولا یقدر ان یحسن الصلاه. حالا شاید من بعضی از کلماتشو جا به جا گفته باشم. چقدر زشته برای شما که به 50-60 سالگیش از 70 برسه و 2 رکعت نماز درست نتونیم بخونیم. بعد حماد میگه من در خودم احساسی خالی و خفتی کردم. گفت در این حال مثلا شرم و اینا. گفتم آقا چجوری باید نماز بخونیم؟ بعد نقل میکنه که آقا بلند شدن 2 رکعت نماز خوندن. اون 2 رکعت را کیفیتش رو گزارش داده تو این روایت. چجوری وایسادن، چجوری تکبیر گفتن، چجوری حرف زدن با خود، چجوری رکوع رفتن. تا بدنشون آرام نگرفته بود الله اکبر نمی گفتن. داره میگه الله اکبر بزرگترین کلمه ممکن رو اونجا الله اکبر تو را بگو. نشد اینطوری. هر چیز علامتی داره. اما در مورد محاسبه ما در این مورد بودیم که محاسبه ای که میخواییم بکنیم یک ویژگی هایی دارد، چون قرار شد که فقط محاسبه عمل نشه دیگه. آیاتشو قبلا خوندیم دیگه. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. کسب دلها مورد مؤاخذه است، مورد محاسبه است. بنابراین محاسبه عمل کفایت نمی کنه. ان السمع والبصر، خب اینا عمله، والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. عمل قلب مورد سوال، حالات انسان، ذات انسان. ان ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما تعلنون ظاهرن یا ما یعلنون. آنچه قلب، تازه نه آنچه قلب آشکار می کند بلکه آنچه قلب پنهان کرده. و این کان مثقال ذره من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. اینطوری محاسبه میشه. خب این همچی محاسبه ای که و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، آنچه در قلب پنهانه اگر مورد محاسبه است باید خفایای قلب، زوایای وجود مورد محاسبه قرار بگیره. این مورد محاسبه قرار دادن اینا به راحتی آسان نیست و برای هر کسی میسر نمیشه. چطور باید انجام داد؟ انجامش در حقیقت یک مقدمات و مراحلی داره که بنده بعد از اینا رو گفتم، همینطور کم کم هم عرض خواهیم کرد. همینطور باید پله پله بریم جلو. البته اینا همش هم مشروط به اینه که اون پله اول آدم انجام داده باشه. اگه انجام نداده باشه نمیتونه بعدی رو انجام بده، بلکه براش بدتره. شنیدن منهای عمل وقتی که انبار میشه خودش قساوت قلب میاره. به همین خاطره که علمای مجرم در جهنم در بدترین وضعیتی هن، چون شنیده های عمل نشده شون تلمبار شده. چون هرچی آدم بشنوه عمل نکنه حجتی علیهش، دومی رو بشنوه حجت دوم، سومی حجت سوم، چهارمی حجت چهارم. خیلی روشن توی همین عرف خودمون هم همینطوره. شما به یک بچه 4 بار 5 بار تذکر بدین گوش نده، اون وقت عتابش میکنه. به دفعه اول که این کار نمیکنه. علم و دانستنی ها، آگاهی ها برای انسان حجت میاره، حجت تمام میکنه. اگر عمل نکنه در حقیقت پشت کرده به حقیقت، اون میشه دیگه مقصر، نمیشه قاصر. و از مهمترین محاسبه ها محاسبه اصل عمره. به در اون روایت معروف که فرمودن فرد که در قیامت وارد میشه قدم از قدم بر نمیدارد الا اینکه این 4 تا حساب رو باید بر بده. فیما صرفت عمرک، عمرت را در چه مصرف کرد؟ جوانیت را در چه گذراندی؟ خب اگه به یک کلمه میشه جواب داد؟ بله میشه جواب داد. بیشترین خطورات شما تو چه فضاییه؟ درصد بندی کنه آدم، مقطع گذاری کنه. تو کودکی چه بود؟ تو نوجوانی مثلا از سن بلوغ 14 سال تا مثلا 20 سال بیشترین خطورات من چی بود؟ چیز هزار چیز دیگه، ولی متمرکزش چیا بود که بیشتر از همه سراغ آدم میامد؟ از 21 و 2 یا مثلا از اوائل ازدواج تا مثلا 30-35 سال تو چی گذشت؟ بیشترین فکرها اون میشه فی مصرف تا اون وک. در خدا سپری شد، به بیشترین خطورات آدم عشق خدا و اینا بود یا شهرت بود یا به جای رسیدن بود یا مطرح شدن بود یا چیه کاری بود، موفقیت کاری بود، هر چی بود همون آدم. اگر آدم نتونه با یک کلمه خودشو معرفی کنه اتفاقا خیلی بده، یعنی این زندگی یک زندگی کاملا هرج و مرج بوده، بی پایه و اساس، یعنی زندگی را در مجاری مختلفی هی گذروندیم، یک هدفی نداشتیم، یعنی زندگی را هدر دادیم. به عبارت دیگه همگرا نبوده که کارهایی بکنم برای اینکه این کارو میخوام انجام بدم. خب افکار ما در چه حیطه‌ای، در چه موضوعاتی، چه خطوراتی، چه افکار آگاهانه، چه خطورات که میامده به ذهنمون، غلبش چی بود؟ اون بیشترین احساسات و اون حالات درونیمون تو چه فضایی بود و بیشتر چه اعمالی را آدم ظهور و بروز داد؟ توجه فرمودید؟ محاسبه مثل همه امور دیگه از جمله امور مهارتیه. ما دو دسته امور داریم، یک سری امور، امور دانشیه، اینا چند بار عرض کردیم، مثل جدول زد، مثل ریاضیات، مثل فیزیک، شیمی. شما دانستین که مثلا قوانین شکست نور چیه؟ دانستین، تمام شد دیگه. دانستیم فرمول مثلا بنزن چیه؟ تمام. ولی بعضی از امور مهارتیه، مثل تمام صنایع، حرف، فنون، هنرها، خطاطی، نقاشی، ورزش و تمام موارد خلقی. اخلاق سنخش سنخ مهارتیه، اینطور نیستش که بگه و تموم بشه. به همین خاطر هی باید آدم تکرار کنه، باید بگه هی تا این درش تثبیت بشه. شما هزار بار بگه و حالا بعد از گفتنش هم چیز دیگه داره، شما هزار اصلا حفظ باشین تئوری نوشتن حروف الفبا با خط نستعلیق رو، آدم خطات نمیشه. بنابراین این که گفتن خواستن توانستن است، این درست نیست. بین خواستن و توانستن سه تا خاک ریز وجود داره که باید اونا حاصل بشه تا خواستن تبدیل به توانستن بشه. کدوم یکی از ماها دلمون نمیخواد که زندگیمون شیرین باشه؟ همه میخواییم دیگه، زندگی بی جار و جنجال، بی دعوا، بی کدورت. کدوم جوانیه بره خواستگاری بگه خانم من آمدم خواستگاری، قول میدم هفته ای 2-3 بار با هم دعوا کنیم، ماهی 1-2 بارم کتک کاری کنیم، بعدم بعد 2-3 سال که خوبم دیگر رو داغون کردیم طلاق بگیریم یا پیکارم؟ میگن ولی میشه یا نمیشه؟ همه میخوان ولی نمیتونن. برای اینکه اون خواستن تحقق پیدا کنه اول باید بداند من میخوام محاسبه کنم. خب چجوری باید محاسبه؟ نمیدونم، یه عمر محاسبه الکی میکنم آخر محاسب نمیشم. باید بداند. پس اولین واسطه بین خواستن تا تحقق اینه که آدم بداند، باید آدم دقیق بدونه. علم اجمالی هم کفایت نمیکنه. اکثر ما راجع به یک سری چیز کارایی که انجام میدیم چیزی میدونیم که چرا نیست چیزی که جهل مطلق داشته باشه که آدم که راجبش کاری انجام نمیتونه بده، اصلا راجع به مجهول مطلق رو که اصلا نمیتونه آدم بخواد، اصلا چیزی که آدمش نمیشناسین. شما تا حالا یک بار هم آرزو کردین که مثلا فرض کنید که کاش که من نسخه خطی اسفار رو داشتم؟ ولی علامه طباطبایی شاید جز آرزوهاشون بوده، تجربه فرمودی؟ چون خواسته انسان در حیطه چیش دور میزنه؟ در حیطه ادراکاتش، فهمش. آدم چیزی را که نمیفهمه، ادراکش را نداره، اصلا نمیخواد. یعنی که ما خیلی چیزا از خدا نمیخوایم، گرچه چون لفظش را میدونیم که مثلا شنیدیم لقاء خدا یک چیز خیلی خوبیه، به زبان میگیم خدا لقاءت را نصیب ما تو همین دنیا بفرما، ولی وقتی که تصویری ازش نداریم، ادراک نداریم، این در حقیقت یک دعای تقلیدیه، دعای واقعی نیست. ولی اینکه گناهای ما رو ببخش جهنم نبر میفهمیم، یک بالاخره فعل جمله میفهمیم، یک عذابی است و درد و سوز و رنج و تعب و ذلت و اینا میخوایم، گرچه اونم کنهش رو نرسیدیم. به همین خاطر اغفر لی از ذنوب التی تحت کل اسم تنظر و نقم تغییر و نقم، که ما میگیم اصلا قابل قیاس با اغفر لی از ذنوبی که امیرالمومنین میگن نیست، به خاطر که ایشون درکی از قیامت دارن و عذاب دارن که ما اصلا اون تصویر رو اصلا نداریم. ما در حد پناه بردن از یک کوره که توش بندازن دعا میکنیم، اینم دعای تام نیست. البته اینه که اهل بیت میفهمن انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما فوقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم نظره مسر. نفرموده انا نخاف من ربنا، نفرموده انا نخاف من یوم، یک سن کلام عجیبی اینطور پناه بردن به خود. این دعا دعای که هیچ کس فهم نداره این دعا رو بکنه جز اهل بیت. انا نخاف من ربنا، در اون یوم مفسرین بعضیشون گفتن این یوم ظرفه، یعنی ما از خدا میترسیم در اون روزی که شرش فراگیره، در حالی که این غلطه. این خوف از خدا که مال روز قیامت نیست، مال همه است. مال خوف از خدا در جان مؤمن هست، منتها نه خوف از عذاب خدا صرفا. خوف از خدا اینجا یک معنایی داره. از این که اون دعایی که اونها میکنن فرصت ندیم این آیه رو باز کنیم، خیلی آیه لطیفیه و حقش ادا نشده در تفاسیر. چون قاعدش اینه که یا بگه آدم من از خدا میترسم یا از عذاب میترسم، قیامت میترسم، از شر قیامت. و اینا دوتا ترکیب کرد، در حالی که سنخ خوف از خداوند اصلا با سنخ خوف از قیامت فرق داره. اگر سنخش فرق داره چطور ترکیب میشه؟ این خودش بدون اجمال یک ده جلسه حرف داره این آیه. بگذاریم. پس اون دعایی هم که اونها میکنن دعای متناسب باشن خودشون. بنابراین اول باید بداند آدم اینی که روز قیامت خداوند میفهمد که ما به اینها لهم ما یشاؤون فیها، دعا مرجعش به مشیت آدم، چیزی را که میخواهد دعا میکن. مشیتم مرجعش به علمه، آدم چیزی را که میفهمد میخواهد. تجربه فهمیده، چیزی که اصلا تو فضای ذهنش این مثال رو به نظر آیت الله جوادی میزدن که مثلا یه فردی که اصلا دغدغه علمی نداره، اصلا آرزوش این نیستش که یک کتاب مثلا چیزی پیدا کنه، چون تو اون فضا نیست. پس خواستن خودش مرجعش دانستنه، منتها دانستن اجمالی خواستن میره. هر چقدر دانستن ها تفصیلی تر بشه اون خواست و دعاش قوی تر میشه. پس اولین خاکریز بین خواستن تا تحقق میشه دانستن، منتها دانستن اجمالی کفایت نمی کنه. ترجمه فهمید؟ به مثال بزنم، ما اجمالا میدونیم سقط جنین بده، ولی اگر در مرز این قرار بگیریم که یک مشکل جدی پیش بیاد، سقط جنین میکنیم یا نه؟ چون اجمالی میدونیم. خدا رحمت کنه مرحوم علامه تهرانی رو، اون کسی که میفهمه میفهمه چه خبر، کسی علم داره اون وقت اون میفهمه. اون که همجور لا یحل الفتیا لمن لا یستفتی من الله بصفاء سره، کسی که اصلا صفای سری ندارد که با اون صفای سر با خدا متصل بشه و حکم را بفهمه، اصلا حق نداره فتوا بده، هرچند 60 سال درس خونده باشه تو حوزه، فتوا بده خلاف شرع انجام داده. خدا رحمت کنه استاد ما یه بار همین رو میفهمدن و بعضی از فتاوایی رو میگفتن که من چون ممکنه تطبیق کنین با بعضی از آقایون خودداری میکنم از گفتنش. حضرت میفهم حلال نیست اصلا، تو که ربط با خدا نداری بیجا میکنی حرف میزنی. لا یحل الفتیا، حلال نیست فتوا دادن. تو میخوای بگی خدا گفت، از کجا فهمیدی خدا اینو گفته؟ لمن لا یستفتی من الله، میگه از کی؟ میگه مفتی مجتهد باید خودش سوال کنه، استفتا کنه. از کی استفتا کنه؟ از خدا. به صفاء سر. یکی از نکاتی که گفتن، حالا چون این عامه عرض کنم، سن گفت میفهمیدن که بعضی از آقایون میگن که عکس نامحرم رو ببینید نشناسی اشکال نداره. کی گفته اشکال نداره؟ تو اصلا از نفس خبر داری که فتوا میدی؟ مرحوم علامه تهرانی یه بار فرموده بودن که اون بیمارستانی که توش لوله میبندن، دکترش و رئیسش و اون کسی که قانون رو گذاشته، که هیچ دربان بیمارستان اگر به این امر کراهت نداشته باشه همشون تو جهنم. اون میفهم دانستن اجمالی کفایت نمی کنه که. نمیفهمیم خودمونم توهم فهم داریم. ناز را روی بباید همچو ورد، باید آدم خوشگل باشه ناز کنه، چون نداری گرد بدخویی مگرد. هم آدم زشت باشه هم بدخو به ناز داشته باشه. زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد، نداند فهم نداشته باشه توهم فهم داشته باشه. و این دردیه که هیچ وقت خوب نمیشه. هفته پیش با یکی از سروران برمیگشتیم، گفتن خیلی زحمت داره این که این بچه یا چه بچه. بعد گفتم تفاوت شما با ایشون چیه؟ حالا تفاوت ماها با این بچه چیه؟ هر دو زنده ایم، ما گناه میکنیم، اون نمیکنه. اگر قرار به کشتن باشه، بنده و شما اولویت داریم تو منگله. چه مصیبتی داره. ضمن این که جریانات دیگه در پس این هست، اصلا در روایت داریم این تو بحث نمیدونم بلاها و مصیبت‌های وقتی گفتگو میکردیم، نمیدونم اینا گفتم اونجا یا نه. بعضی از نفوس هستن، اینا نفوس قوی هستن در عالم زر یا عالم ذریه، بهشون وقتی که حقیقت عرضه میشه میگن ما حاضریم یک سری سختی ها را بکشیم تا یک سری جریانات رحمت تو این عالم باز بشه. بعضا انتخاب کرده در وقت میگه من فقیر بشم تا یه عده به من رحمت کنن و بعد به واسطه رحمتی که کردن خدا باب رحمتش رو باز کنه. تو چه میدانی در این عالم چه میگذره؟ آخه حرف میزنی. چقدر جریان عذاب به واسطه همین رحمتی که این افراد تو این بهزیستی ها به این بچه های عقب افتاده میکنه از این عالم برداشته میشه. خودش انتخاب کرده این مسیر رو. ارحم ترحم. چقدر نفوس که از شقاوت رهیدن، مگه همین ظاهره؟ فقط اینا رو گفتم، تازه چند لایه دیگه داره، اینا رو گذاشتم برای یه وقت دیگه. این بحث نفوسی که چی هم اینطوری میان تو دنیا، خدا میگه بیان، ما میگیم نه. جریانی از رحمت الهی را چه از طریق اسماء و صفات که اسم رحیم و رحمان و جواد و رزاق و اینا جریان پیدا، وقتی جمع پیدا کردن فقط مال اون فرد نیستش که، چه از طریق پایین به بالا، از طریق نفوسی که این اسامی در اسماء در جانشون تجلی میکنه ایجاد میشه تو این هستی. دانستن اجمالی به هیچ عنوان کافی نیست و کسی که با دانستن اجمالی اظهار نظر میکنه خودشو جهنمی میکنه. خواستن، دانستن، بعد از اینکه تازه آدم دانست باید چیکار کنه؟ خاکریز دومش تمرینه. فهمیدم باید محاسبه کنم، ولی خب باید تمرین. هر شب هم رفقایی که الان یک ماهی از قرار گذاشتیم یا بیشتره، نمیدونم کیا هر شب محاسبه کردن، حواسشون بوده، هر کسی کرده خودش برده دیگه. همینطوری که کسی به جایی نمیرسه که، و هستن کسایی که تو همین جمع عمل میکنن، خوش به حالش، حسرتش میمونه برای ما. بعد از تمرین آدم باید تأمل و تفکر کنه رو اون عمل، یعنی تمرین بیرونی و بعد تمرین درونی. اون وقت میتواند و اون شیء محقق میشه. الحمدلله.